ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 26 بهمن ماه 1401 برابر با 17 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما امروز خبرهای زیادی داریم، از برگزاری و اتفاقهای کنفرانس مونیخ بدون حضور جمهوری اسلامی تا جشنواره برلین با حضور فیلمسازان ایرانی. از خبرها گفتم، همکارم سپید بهکام در استدیوست تا آخرین خبرها رو به شما بگه.
سپاسگزارم نسرین و درود به شما همراهان رادیو فردا. کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه نشست سه روزه خود را با شرکت رهبران و هیئت‌های ارشد از 90 کشور جهان در شرایطی آغاز کرد که مدیریت کنفرانس برای نخستین بار در تاریخ این نشست‌های بین‌المللی از شخصیت‌های برجسته مخالف جمهوری اسلامی به جای نمایندگان حکومت تهران دعوت کرده است. رضا پهلوی، مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی در این کنفرانس سخنرانی می‌کنند. در ادامه این مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه پنج شنبه بیانیه مشترک آمریکا و امیرنشین‌های خلیج فارس درباره عملکردهای تهران را در راستای راهبرد دیرینه آمریکا در تفرق انگیزی میان کشورهای منطقه توصیف کرد. ناصر کنعانی حمایت تسلیحاتی ایران از حوثی‌های یمن را تکذیب کرد و از کشورهای منطقه خواست با آنچه درک صحیح نیات جمهوری اسلامی توصیف کرد در مسیر صلح و امنیت گام بردارند. سومین کارگروه مشترک آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس که روز چهارشنبه 25 بهمن در ریاض تشکیل شد، از تهران خواست اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای را متوقف کند، از سیاست‌های بی‌ثبات کننده در منطقه دست بکشد، حمایت از تروریسم را پایان دهد و موشک‌های پیشرفته، تسلیحات سایبری و پهپادی را علیه ثبات منطقه به کار نگیرد. یک مداح در تبریز به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، جسد حابیل آفاق آذر که به مداحی اشتغال داشته، روز پنجشنبه 27 بهمن در منطقه الباقی در ضلع جنوبی اتوبان کسایی در تبریز پیدا شد. بر اساس این گزارش ها او به ضرب گلوله در اطراف میدان بسیج تبریز کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی با تأیید خبر قتل حابیل آفاق آذر گفته است که او حدود 45 سال سن دارد و سفرهای متعددی هم برای مداحی به کشورهای ترکیه و آذربایجان کرده بود. تیم ویژه‌ای از افسران اداره آگاهی تبریز و مقامات قضایی مأمور کشف این قتل شدند. گروه خودروسازی سایپا رسماً از دولت خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای خود شد. بر اساس نامه رسمی سایپا که روز پنجشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شده، سایپا این درخواست را از شورای رقابت مطرح کرده است. رسانه‌های ایران چندی پیش گزارشی منتشر کردند که نشان می‌داد شرکت‌های خودروساز ایران در چند ماه اخیر برای فشار به دولت تولید خود را کاهش دادند. اکنون به نظر می‌رسد در پی افزایش چشمگیر بهای دلار، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز زیان را بهانه قرار دادند تا با فشار به دولت قیمت کارخانه‌ای خود را افزایش دهند. برخی کارشناسان می‌گویند به دلیل افزایش بهای دلار، بسیاری از مردم به دنبال خرید خودرواند و کاهش تولید خودرو توسط خودروسازان سبب افزایش بیشتر قیمت خودرو در بازار خواهد شد.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود با تازه ترین خبرها. و اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. آغاز کنفرانس مونیخ، حامیان اعتراضات ایران در برابر محل اجلاس تجمع کردند. بیستمین جمعه اعتراضی زاهدان با وجود جو امنیتی، مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران خواستار برگزاری همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی جدید به دست مردم شد. و از دومین روز از 73 دوره جشنواره فیلم برلین با حضور سینماگران ایرانی براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها گفته شد، کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه نشست سه روزه خودش رو با شرکت رهبران و هیئت‌های ارشد از 90 کشور جهان در شرایطی آغاز کرد که مدیریت کنفرانس برای نخستین بار در تاریخ این نشست‌های بین‌المللی از شخصیت‌های برجسته مخالف جمهوری اسلامی به جای نمایندگان حکومت تهران دعوت کرده. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی که برای پوشش اخبار این اجلاس به مونیخ سفر کرده از طریق خط ارتباطی با ماست. هانا سلام میکنم به تو. ساعت فکر میکنم نزدیک به 7:40 دقیقه استش در مونیخ و امروز همونطور که در خبرها گفته شد کنفرانس امنیتی بدون حضور جمهوری اسلامی افتتاح شد. از آخرین خبرها در این مورد برامون بگو.
من هم سلام میکنم به تو نسرین و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. شاید بهتر اینطور بگم، صبح امروز یک نشستی در اینجا در مونیخ برگزار شد با عنوان همکاری‌های جنوب و شمال تا کشورهای پیشرو و صنعتی و پیشرفته بخوان به کشورهای دیگر از جمله در قاره آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین بگن که ما به اتحاد شما نیاز داریم. دلیلش هم این هست که این کشورهای پیشرفته معتقدند که در شرایط کنونی با توجه به وضعیتی که خصوصا اروپا داره پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، این کشورها نیاز همچنان این کشورهایی که در قاره های مختلف اشاره کردم هنوز احتیاج به کمک کشورهای پیشرفته دارند و در عین حال کشورهای غربی نیاز دارند که اینها متحد بمونند با اروپا با آمریکا در زمینه مقابله با روسیه. بعد از چنین نشستی که در اون رئیس شورای اروپا رئیس جمهور غنا شرکت کرد، در ظهر امروز ما رسیدیم به آنچه که پیش بینی میشد. صحبت درباره اوکراین چند ساعتی طول کشید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق ویدیو حاضر بود در کنفرانس امنیتی و پس از او اولاف شد صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه صحبت کردند، امانوئل ماکرون، و همه اینها درباره این مواجهه با روسیه، نحوه مواجهه با روسیه گفتند، اینکه حاکمیت قانون به خطر افتاده با توجه به این حمله‌ای که حالا ما در آستانه یک سالگیش هستیم. برای همین بیشتر صحبت امروز در کنار موضوعاتی مثل انرژی، تغییرات اقلیمی یا هسته‌ای معطوف بود به مسئله اوکراین و تهاجم نظامی روسیه.
هانا به طور خاص بریم به سراغ ایران. میدونیم که برای نخستین باره که جمهوری اسلامی به این کنفرانس دعوت نشده و حضور نداره و به جای اون از شخصیت‌های برجسته مخالف جمهوری اسلامی دعوت شده که اونجا باشن. در تصاویر هم ما رضا پهلوی و مسیح علی نژاد رو دیدیم. از اونو برای ما بگو.
درسته، شرکت کنندگان ایرانی مخالفان جمهوری اسلامی حالا یک به یک وارد مونیخ شدند. در هتل بایرشخوف محل برگزاری این کنفرانس حاضر شدند و البته نشست اصلی اونها فردا صبح ساعت 9:30 صبح به وقت مونیخ برگزار خواهد شد. نشستی یک ساعته حدودا برنامه ریزی شده که مسیح علی نژاد، شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی، سناتور باب منندز از آمریکا و همچنین هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا در اون شرکت میکنند. من با خانم نویمن ساعتی پیش گفتگو میکردم و اون میگفت که چقدر جالب هست برای او که چنین تنوعی وجود داره. او نه تنها به اقدام 8 فعال سیاسی در دانشگاه جورج تاون اشاره کرد، بلکه به تنوع آرا حتی در داخل ایران، گروه‌هایی که حالا 20 گروهی و اتحادیه‌ای که منشوری رو منتشر کردن، و میگه که این تنوع هستش که حالا باید صدای اون شنیده بشه و نگاه ویژه‌ای به این دعوت نشدن دولت جمهوری اسلامی در این زمینه وجود داره. باید ببینیم که فردا این نشست چه واکنش‌هایی رو در میان سیاستمداران غربی خواهد داشت، چرا که این گروه به مونیخ آمدن که صدای خودشون رو مشخصاً به این افراد برسونن.
امروز همزمان با آغاز کنفرانس، گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی هم در برابر محل برگزاری اجلاس حضور داشتند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. از اونا برای ما بگو.
درسته، دو گروه مشخصا امروز خیلی فعال بودند و پر سر و صدا در محیط اطراف هتل بایرشوف. البته اینجا تدابیر امنیتی شدیدی برقرار هست و این گروه ها کمی با فاصله از این هتل بودند. گروه اولی که کار خودش رو شروع کرد، یک گروه مثلا 30-40 نفره از هواداران رضا پهلوی بودن، پادشاهی خواهانی که از مونیخ بودن و شهرهای دیگر آلمان که اینجا جمع شده بودن تا حمایت خودشون رو از یک نظام مطلوب خودشون، نظام پادشاهی، نشون بدن. کمی آن طرفتر گروه دیگری بودند، جمعیتی از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند که اونها هم شعار میدادند، شعارهای متفاوتی از گروه اول. البته میگفتند که هم مخالف رهبر هستند هم مخالف شاه، اما همه این گروه ها در نهایت توافق نظر دارند در اینکه میخوان کشورهای غربی با جمهوری اسلامی صحبت نکنند، رابطه دیپلماتیک نداشته باشند، برای احیای برجام تلاش نکنند، سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی بگذارند. و از این جهت به نظر میاد که از لحاظ سیاست خارجی مسیر یکسانی رو دارن دنبال میکنند.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی که از صبح امروز در تمام مجلات خبری با ما بودی و از آخرین خبرها در این کنفرانس برای ما گفتی. اما برمیگردیم به ایران. جمعه های اعتراضی سیستان و بلوچستان در حالی به 20 هفته خودش رسید که گزارش ها حاکی از تشدید جو امنیتی در زاهدان با برپایی ایست های بازرسی متعدد و مسدود کردن بسیاری از مسیرهای منتهی به مصلای این شهره. همزمان مردم سردشت، گالیکش و سنندش هم تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ سنی های ایران، هم روز جمعه اعلام کرد که تنها راه حل برون رفت از بحران سیاسی فعلی در ایران برگزاری یک همه پرسی است تا اکثریت مردم مشخص کنند که چه نظام سیاسی در ایران باید شکل بگیره. در همین زمینه با مجتبی نجفی، خبرنگار سیاسی، گفتگو کردم و از او در مورد آخرین خطبه های مولوی عبدالحمید پرسیدم.
به نظر من مهمترین محوری که آقای عبدالحمید مورد اشاره قرار داده هم تاکید بر ضرورت رفراندوم برای تغییر قانون اساسی. قبلا هم ایشون تاکید کرده بودن بر اهمیت رفراندوم، منتها اهمیت ایره بعد از بیانیه بیش از 400 فعال مدنی سیاسی عمدتا از داخل کشور در حمایت از مواضع میرحسین موسوی که خواستار رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و مجلس تاسیس مجلس مؤسسان شد. من میخوام بگم، تأکید بکنم که اهمیت این صحبت عبدالحمید رومانی که از شخصیت‌های مهم مذهبی کشور از این منظر امروز مهم بود، چون که تأکید ویژه بر این مسیر به نظر من مسیریه که حول محورش یک جبهه سیاسی داره شکل میگیره و من اهمیت صحبت‌های عبدالحمید رو در سخنان امروزش از این منظر نگاه می‌کنم.
اساساً ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی داره فشار رو روی رهبران اهل سنت زیاد می‌کنه و ما امروز غیر از زاهدان شاهد تجمع اعتراضی شهرهای سنی مذهب از جمله شهرهای کردستان هم بودیم. ارزیابی شما چیه؟
ببینید، خب این جنبش زن زندگی آزادی محصول فعال شدن گسل‌های متفاوتی از در جامعه ایران هستش. یکی از این گسل‌ها هم تبعیض مذهبی و به خصوص تبعیض در پیرامون و حاشیه کشور هستش. تبعیض‌ها مختلف هستن. این گسل‌ها تبعیض علیه زن هستش، تبعیض علیه نسل جوان از طریق دخالت در سبک زندگی آزادی اجتماعیشون هستش، سبک زندگی هستش، فشار به فعالان مدنی سیاسی هستش، عدم اعطای حقوق به تشکل‌ها هستش. خیلی از این مسائل و به خصوص این معیشتی که ما امروز میبینیم که بسیار افسار گسیخته هستش و بحث فساد و گرونی و تورم هم تشدید کرده این مسائل رو. خب ولی خب تبعیض مذهبی به خصوص در استانهای سنی نشین یکی از مسائلی بوده که همواره از طرف فعالان مدنی به عنوان یک ایراد بزرگ و یک بحران بزرگ گوشزد شده. و این که ما می‌بینیم در استانهای سنی نشین اعتراضات منسجم هستن و اعتراضات به صورت پیوسته تداوم دارن به خصوص در استان سیستان و بلوچستان، باید از این منظر نگاه کرد که این گسل فعال شده و این مطالبه در قالب جنبش زن زندگی آزادی مطرح شده. یعنی صرفاً جنبش زن زندگی آزادی بحث مطالبه زنان رو نداره، مطالبات دیگری هست در جنبش ها مطرح میشن و به خصوص در مناطق حاشیه‌ای که ما این کمبودها رو می‌بینیم طبیعیه که اعتراض‌ها گسترده و منظمتر و متداومتر بشن.
شما از تداوم اعتراضات در زاهدان صحبت کردین. در اعتراضات مردم بلوچستان که حالا 20 جمعه هم از اون میگذره، این با شاهد شعارهای ملی‌گرایانه بودیم از طرف معترضین، چه زن چه مرد در سیستان و بلوچستان. از جمله یکی از شعاری که نوشته بودن این بود که پیشرفت بلوچستان در گروه حاکمیت ملی است. چیزی که ما از شعارهای ملی‌گرایانه، از حرفهای ملی‌گرایانه که در اعتراضات در این شهر زده میشه، ما ببینیم هر هفته بیش از هفته گذشته است. نگاه شما چیه؟
ببینید یک وسواسی وجود داشت از طرف برخی از گروه‌های سیاسی، شخصیت‌های سیاسی مدام تکرار می‌شد که اگر جنبش‌ها در ایران پیشرفت بکنن ایران به سرنوشت سوریه مبتلا میشه یا مسائلی از این دست. منظور اینها بودن که سرانجام این جنبش‌ها به تجزیه هستش. حتی در مورد جنبش سبز بعد از اینکه فروکش کرد متأسفانه این استدلال‌ها مطرح می‌شد، حالا بعضی از منظر دلسوزی، بعضی هم خود شگرد‌های نهادهای امنیتی بود. من می‌خوام بگم که این استدلال ها از این منظر که چون فرهنگ ایران رو، تاریخ ایران رو، شرایطی که درونش قرار داریم در نظر نمی گیرن، خیلی استدلال های محکمی نیستن. آنچه که ما در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم، ایرانیت به عنوان یک ریسمان وحدت بخش در کنار اون خواسته ها و مطالباتی که تکثر جامعه ایران رو نمایندگی میکنن، ما این شعارها رو در سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از حاشیه ترین مناطق کشور که تحت تبعیض های بسیار زیادی بوده از هر منظر میبینیم، در کردستان میبینیم و در تهران میبینیم که شعارهای کردستان جانم فدای ایران رو مطرح میکنن. ما در آذربایجان شعار در حمایت از کردستان رو شنیدیم. در همه نقاط ایران ایرانیت به عنوان ریسمان وحدت بخش قابل رویت پذیری بوده. از یه طرف من این رو یه نشانه های مهمی از ترویج یک فرهنگ ایران شهروندمدار میبینم، ایرانی که سعی میکنه تکثرش رو در اتحاد حل بکنه، یعنی یک ایران متحد متکثر. به نظر من علارغم همه بحران‌هایی که ما داشتیم، این فرهنگ به هر صورت در ایران تکثیر شده هست و به اعتقاد من جنبش زن زندگی آزادی به عنوان رخدادی که بسیاری از این وقایع، آنچه که در بطن جامعه رو می‌گذره، رویت پذیر کرد و به ما نشان داد، به خوبی تونست این نوع همبستگی ملی که در سطح کشور وجود داره رو در معرض نمایش قرار بده. به خصوص اینکه در این جنبش مناطق حاشیه‌ای که از قانون‌های مهم اعتراض بودن و اصولاً یکی از محورهای اصلی این جنبش علاوه بر بحث حقوق زنان، بحث برآمدن حاشیه ها هستش، یعنی نگاه بیشتر به حاشیه هایی که دیده نشدن و این مسائل اینا. ضمن اینکه من بازم تاکید میکنم حتی خود این رخداد در سخنان مولوی عبدالحمید تحولات جدی هم به وجود آورده. سخنان ایشان به اعتقاد من بیشتر ملی و مدنی تر شدن، یعنی صرفاً بر حقوق اهل سنت تاکید نمیکنن، حتی از حقوق بهایی دفاع میکنن، بر اهمیت میدان دادن به جوانان دفاع میکنن، از اهمیت احقاق حقوق زنان تاکید دارن. من میخوام بگم که رخداد آدمها، شخصیتها، گروهها همه رو متحول میکنه و این صرفا یه امر پیش بینی ناپذیر یا یک امری نیست که مثلا صرفا یکو اتفاق افتاده باشه. باید این رو در بستر جنبش های گذشته دید، همچنان که جنبش زن زندگی آزادی به نظر من بر تاریخی از جنبش های سیاسی اجتماعی معاصر ما تکیه داره و من این توسعه فرهنگ ایران شهروندمدار رو به عنوان یکی از نقاط مثبتش میبینم که در شعارهای مردم سیستان و بلوچستان هم به صورت ویژه این رویت پذیر شده.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، خبرنگار سیاسی ساکن فرانسه، در مورد 20 جمعه اعتراضی در زاهدان و سخنان مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ سنی های ایران. اما همونطور که میدونین رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
مردم ایران 27 بهمن نشون دادن که نه خسته هستن، نه میبخشن، نه فراموش میکنن. و عجیبه که این گروه های مقیم خارج از کشور هستن که ادعای واهی دارن و ساز مخالف با اتحاد برای نابودی رژیم میذارن. زن، زندگی، آزادی.
حالا چهار نفر اومد آزاد کرد چیلون تبلیغات از نخم برای که وادا ببین آقا جم بجای که شما میرین مردم به زندان میرنزید بین بیمارستان بسازید، همه میرن زندان میسازن، بین مدرسه بسازید، آب نیست، برق نیست، گاز نیست، بیمارستان نیست، مدرسه نیست، خونه مردم های خراب میشه، اینا مسکن میرید، فقط میرید زندان میسازن مردم بدون. تا کی میخوای بابا مردم گول بدنید؟ تمام دنیا میفهمه که شما دارید ظلم به مردم میکنید.
دولت مردان بدانند کسانی که در اعتراضات دستگیر شدن غیر قانونی است. اعتراض حق ملت، بدون هیچ منتی باید آزاد شوند. کسانی باید محاکمه شوند. دستور دستگیری اونها را دادند. زن، زندگی، آزادی.
روی سخن من با آقای هستن که در امریکا تشریف دارن و میخواستن انقلاب فرهنگی بکنن در مقطعی که امام بزرگوارشان در ایران بودند، در اون زمان جوان بودند. من از این آقای سروش یه سوال دارم، شما که یک حکومت نمونه در ایران به وجود آوردید، چرا خودتون رفتید در امریکا زندگی میکنید و در دانشگاه های اونجا تدریس میکنید؟ شما بهتر نیست برید به ملت خودتون و به اون ملت عزیز اسلامی میلیونی که در سطح خیابون میبینید خدمت بکنید؟ شما امریکا چی کار دارید؟ برگردید به همون کشور و به اسلام عزیز خدمت کنید. شماها من نمیدونم مردم ایران رو چگونه تصور میکنید؟ صدای مردم ایران رو نمیشنوید؟ شماها کورید، کرید، کدام هستید؟ من فکر میکنم هم کورید هم کرید. زن، زندگی، آزادی. درود بر ملت ایران.
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما جبهه اصلاحات ایران راهکار میرحسین موسوی برای گذار از جمهوری اسلامی را رد کرد. جبهه اصلاحات ایران اصلی ترین تشکل اصلاح طلبان نزدیک به حکومت اعلام کرده که از میان دو بیانیه جداگانه‌ای که از سوی میرحسین موسوی و محمد خاتمی درباره شرایط سیاسی کنونی ایران صادر شده، از بیانیه محمد خاتمی حمایت میکنه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
جبهه اصلاحات ایران با حمایت از بیانیه اخیر محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به طور ضمنی در مقابل بیانیه میرحسین موسوی برای عبور از جمهوری اسلامی موضع گرفت. در بیانیه جبهه اصلاحات ایران که ریاست آن را بهزاد نووی بر عهده دارد آمده است: واهمه و پرهیز از هرج و مرج و خشونت بی پایان و در نتیجه تباه شدن آینده ایران و فرزندان آن این تکلیف را به ما می‌دهد که در تلاشی که این بیانیه برای گشودن راه برون رفت از این وضعیت صورت می‌دهد با خاتمی همراه باشیم. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه.
از انتخابات ریاست جمهوری 1400 که میرحسین رسماً اعلام کرد در کنار مردم میست و انتخابات رو تحریم میکنه، فاصله بین اصلاح طلبا و میرحسین شکل گرفت تقریبا. منتها اون روزها اصلاح طلبا برای اینکه بدنه خودشون رو نگه دارن برداشت دیگه ای از صحبت‌های میرحسین کردن و گفتن که در انتخابات شرکت میکنه و میرحسین هم به صراحت نگفته که شرکت نکنید. حالا هم که میرحسین صریح‌ترین موضع خودش رو تو سال‌های اخیر در مورد گذر از جمهوری اسلامی گرفته و اون پایان شعار معروفش در مورد اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو اعلام کرده، باعث شده که اصلاح طلبا به صراحت بیان مرزبندی خودشون با میرحسین رو اعلام کنن. ولی خب این بیانیه نشون میده حتی صحبت خاتمی هم که گفته بود اصلاح طلبی به پایان رسیدم خوب تحلیل نکردن و این مرزبندی رو انجام دادن، در صورتی که اگه نگاهی به واکنش اصلاح طلبای سابق می‌کردن می‌فهمیدن که بیانیه خاتمی با اقبالی هم مواجه نشده.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین 16 بهمن در بیانیه‌ای براندازی جمهوری اسلامی را رد کرد و مدعی شد که به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی مکانیکی آن ممکن نیست و همچنان فرصت برای اصلاحات باقی است. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این آقای خاتمی نمیخواد به پذیر که رویاش شکست خورده و همون آرزو اندیشی وجود داره، در حالی که بنبستش رو نیاز نیست آقای میرحسین نشون بده. خود آقای خاتمی تو همین پیامش میگه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح مشاهده نمیشود. پس چرا اگر نشانه مشاهده نمیشه پس شما به تغییر راه بدین؟ یا میگه براندازی رو به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور داره توصیه نمیکنن. آیا خطرات نبود جمهوری اسلامی بیشتره یا بود جمهوری اسلامی؟ این سوال اساسی است که آقای خاتمی جواب نمیده.
یک روز قبل از بیانیه محمد خاتمی، میرحسین موسوی با انتشار بیانیه برای اولین بار خواستار گذار از جمهوری اسلامی و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی شده بود. او نوشت که انجام اصلاحات در جمهوری اسلامی منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست. پیشتر ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی با اشاره به بیانیه اخیر میرحسین موسوی از نیروهای اصلاح طلب کشور خواسته بود که به آقای میرحسین موسوی تأسی کرده و عبور خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند. جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی در لندن:
به هر حال برای کسی که تا همین اواخر در واقع در بیانیه‌های خودش از روح الله خمینی به عنوان جان بیدار یاد می‌کرد یا خواهان بازگشت به دوران به گفته او طلایی دهه 60 زمان رهبری خمینی بود، بیانیه اخیر آقای موسوی رو باید کاملا به معنای عبور از جمهوری اسلامی دونست. به نظر میرسه که با بیانیه میرحسین موسوی شکافی که در بین بدنه اصلاح طلبان و رهبران اون البته وجود داشت و بعد از اعتراضات سال 88 و حشر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد عیان شده بود، بار دیگه به عمیق‌ترین شکلی خودش رو نشون داد.
روز گذشته 5 تشکل سیاسی ایرانی خارج از کشور از جمله اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران اروپا، حزب چپ ایران، فدائیان خلق، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران با صدور بیانیه مشترک از منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران حمایت کردند و آن را برخواستن صدای رسا و مهم دیگری از داخل کشور به رغم سرکوب سنگین حکومت در 5 ماه گذشته دانستند. علی افشاری، عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران:
جمهوری خواه سکولار دموکرات انتشار منشور توسط تشکل صنفی و مدنی ایران رو یک اتفاق مهم سیاسی ارزیابی کرد و خب این نشون دهنده این هستش که نیروهای جامعه مدنی ایران علارغم ضربات سنگین و محدودیت‌های سیستماتیکی که جمهوری اسلامی علیه اونا اعمال کرده، اینها تونستن خودشون رو حفظ بکنن، فعال هستن، آگاه هستن نسبت به مسئولیت خودشون و شهروند از هر گذاری که به لحاظ تاریخی میتونن انجام بدن. خب این یک ظرفیت مهمی رو ایجاد میکنه که این اعتراضات خیابانی که به هر حال حالت و هنوز توده‌ای داره رو به سمت اینکه این اعتراضات یک حالت سازمانیافتگی پیدا بکنه، بازدهیش افزایش پیدا بکنه و احتمال موفقیتش بیشتر بشه رو این ظرفیت‌هایی رو براش ایجاد کرده و از این منظر هستش که این 5 تشکل این رو یک ارزیابی مثبتی ازش کردن، گام مهمی برای تقویت گزار انقلابی تونستن و به خصوص تأکیدی که اونها دارن که ایران آینده ایرانی باید باشه با رد و نفی تمامی اشکال استبداد موجود در تاریخ معاصر ما.
پیشتر 19 تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران در بیانیه با عنوان منشور مطالبات حداقلی با تاکید بر شعار زن زندگی آزادی 12 خواسته خود را برای بهبود شرایط کشور اعلام کردند: آزادی تمام زندانیان سیاسی، لغو فوری صدور مجازات اعدام، برابری حقوق زنان با مردان، عدم دخالت دادن مذهب در سیاست و لغو قوانین تبعیض‌آمیز از جمله این مطالبات بودند. تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
واقعیت اینه که این یک قدم به جلوست. یعنی در حقیقت جامعه مدنی مطالباتش رو میگه تا بازیگران سیاسی بدانن با این مطالبات تنظیم رابطه کنن و رابطه یک طرفه از سیاست به جامعه مدنی نباشه.
8 چهره سرشناس مخالف حکومت ایران روز جمعه 21 بهمن در نشست آینده جنبش دموکراسی ایران که در دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن برگزار شد، بر همبستگی و همصدایی همه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی برای عبور از آن و پذیرش تکثر نیروها تاکید کردند. شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی به همراه شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، گلشیفتی فراهانی و علی کریمی از جمله این افراد بودند. در این نشست همچنین اعلام شد که منشوری مشترک برای همبستگی و سازماندهی برای ایران بر پایه اصول مشترک و بر مبنای حقوق بشر و برابری انسانها تدوین و به زودی منتشر خواهد شد.
بازار تلفن‌های سری
گوهردشت
شهر مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدان کرج
رش تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. میریم ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور که 20 سال پیش در پی موج خشم عمومی در برابر زلزله مرگبار سال 1999 به قدرت رسید، حالا درگیر یکی از جدیترین چالش‌های عمر سیاسیش است و آیندهش به نحوه واکنش او و دولتش به یک فاجعه ویرانگر طبیعی گره خورده. در همین زمینه اردشیر طیبی نگاهی کرده به چالش‌های سیاسی که اردوغان 3 ماه مانده به انتخابات در ترکیه با آن روبروست.
پس لرزه‌های مهیب‌ترین زلزله 100 سال اخیر در ترکیه، حالا دارد 2 دهه حکمرانی رجب طیب اردوغان بر این کشور را نیز به لرزه در می‌آورد. حزب عدالت و توسعه در ترکیه در 20 سال اخیر همواره توانسته بود با گسترش ساخت و ساز و توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌های انتخاباتیش نظر رای دهندگان را به خود جلب کند. اما حالا بسیاری عدم توجه به استانداردهای ایمنی و ساخت و ساز نامرغوب را پاشنه آشیل این حزب در انتخابات آتی می‌بینند. اردوغان البته این انتقادها را قبول ندارد. او در بازدیدی که هفته گذشته از مناطق زلزله زده داشت، ویرانی‌ها و خسارات را دست سرنوشت خواند و گفت هیچ دولتی نمی‌تواند برای چنین فاجعه ای آماده باشد. از طرف دیگر منتقدان میگویند کمک‌های امدادی توسط دولت به صورت آمدانه ای بیشتر به استانهایی تعلق میگیرد که در انتخابات‌های گذشته به حزب عدالت و توسعه حزب آقای اردوغان رأی دادند. از میان 10 استانی که متأثر از زلزله شده اند، 6 استان به طور سنتی به عدالت و توسعه رأی میدادند. اما به طور مثال استان هاتای در جنوب ترکیه و هم مرز با سوریه که به طور معمول رأی خود را به اپوزیسیون آقای اردوغان می‌داده، کمک کمتری هم پس از زلزله دریافت کرده. همچنین افراد نزدیک به دولت در روزهای اخیر بارها از تعویق انتخابات صحبت کردند. تعویقی که می‌تواند فرصتی به دولت مستقر برای سر و سامان دادن به حامیانش بدهد. اما این تعویق نیز طبق قانون اساسی ترکیه مگر در شرایط جنگی نمی‌تواند بیش از 1 ماه باشد. اپوزیسیون هم اگرچه به شدت مخالف تعویق انتخابات است، اما هنوز نتوانسته بر سر نامزدی واحد برای ریاست جمهوری به توافق برسد. مشکل دیگری که اردوغان با آن روبروست امکان قانونی نامزدی برای انتخابات پس از 2 دور است. ابراهیم کابوغلو، یک استاد حقوق اساسی و سخنگویان حزب جمهوری خلق ترکیه، به رویترز گفته که اردوغان تنها در صورتی میتواند نامزد انتخابات باشد که این انتخابات پیش از ماه ژوئن برگزار شود. در قانون اساسی ترکیه محدودیتی 2 دوره‌ای برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده. اما همچنین اگر مجلس پیش از پایان دوره دوم ریاست جمهوری درخواست انتخابات زودهنگام دهد، امکان نامزدی برای بار سوم نیز وجود خواهد داشت. کابوغلو به رویترز میگوید که اگر اردوغان بخواهد بعد از ماه ژوئن نامزد ریاست جمهوری شود، باید قبل از آن قانون اساسی تغییر کند. تغییری که بسیار مسئله ساز خواهد بود. برآمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 خود حاصل تبعات زلزله مرگبار سال 1999 بود که 17,000 نفر را کشت و محبوبیت دولت وقت را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در هفته‌ها و ماه‌های آینده مشخص خواهد شد که آیا این بار نیز یک فاجعه طبیعی می‌تواند عرصه سیاست در ترکیه را زیر و رو کند یا خیر.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید که در مورد چالش‌های سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بود.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه 27 بهمن ماه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کیف دیدار کرد. پس از این دیدار وزیر خارجه اسرائیل گفت با اوکراین توافق کردند که در عرصه بین الملل و در همه سطوح علیه ایران دشمن مشترک همکاری کنند. در همین زمینه رویا ملکی گفتگویی داشته با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل آویو و از اهداف و دستاورد های الی کوهن در این سفر پرسیده.
روز اولی که آقای الی کوهن به عنوان وزیر خارجه در دولت جدید بنیامین نتانیاهو منصوب شد، او آمد و گفتش که منافع خودمون رو هم در قبال یه حفظ میکنیم و هم همین که کمتر علنی در مورد اوکراین اسرائیل سخن خواهد گفت. اشاره به این اظهاراتی بود که دولت پیشین اسرائیل در زمان نخست وزیری نفتالی بنت و یائیر لپید در مورد حمایت‌های انسانی از اوکراین عنوان کرده بودند. اظهارات الی کوهن در مورد اینکه ما کمتر در مورد اوکراین سخن خواهیم گفت با انتقادهای تند و تیز سناتورهای آمریکایی روبرو شد و دولت اسرائیل یک چرخشی در این زمینه انجام داد، مخصوصا از زمانی که متوجه شد که مقامات اوکراینی با حرارت بیشتری در مورد کشنده بودن پهپادهای ایرانی که به روسیه داده شده صحبت میکنن و مقامات اسرائیل یه ظرفیتی رو در این تشخیص دادن که بشه الان که اوکراین به عنوان یک کشور در اروپا مورد حمله قرار گرفته اتحادیه اروپا رو قانع تر کرد که شما بیاید ببینید این پهپادهایی که ایران به روسیه داده ساخت صنایع سپاه پاسدارانه و بیاید سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدید و اتحادیه اروپا هم روابط خودش رو با ایران کاهش بده.
در سفر وزیر خارجه اسرائیل به کیف دو کشور از جمهوری اسلامی به عنوان دشمن مشترک یاد کردند. به پهپادهای نظامی جمهوری اسلامی شما اشاره کردید. اوکراین در این جنگ از اسرائیل درخواست کمک تسلیحاتی کرده ولی خب توافق نرسیدن. از روی دیگر اسرائیل با روسیه روابط همه جانبه داره. تفسیر شما چیست؟
اسرائیل از همون آغاز لشکرکشی روسیه در اوکراین تأکید کرد که منافعی که اسرائیل در سوریه داره براش بسیار مهمتر و ملموستره تا اینکه بخواد اوکراین و متحدین غربی خودش رو راضی نگه داره. از نظر اسرائیل منظورشون همون حملات هوایی هست که مرتباً در سوریه علیه اهداف ایرانی انجام میدن. خب بین اسرائیل و روسیه از حدود یک دهه قبل یه نوع هماهنگی است، یا در واقع روسیه چشم خودش رو میبنده بر روی حملات پیاپی مخربی که اسرائیل در سوریه انجام میده. اسرائیل مسلمه که نمیخواست که روسیه رو از این بابت ناراحت بکنه. اوکراین حتی آمد و بارها عنوان کرد که آخه شما چه دولت یهودی اسرائیلی هستید که در جایی که ولادیمیر زلنسکی خودش یهودیه و بسیاری از اعضای دولتش یهودی هستند، شما حتی از کمک کردن به یک شخصیت و یک سیاستمدار یهودی خودداری میکنید. دولت اسرائیل بارها درخواست اوکراین رو برای تحویل دادن سامانه‌های دفاع هوایی گنبد آهنین رد کرد و کاملا به نظر میاد که همین درخواستی رو هم که دوباره دیروز مقامات اوکراین مطرح کردن رد خواهد کرد و ممکنه یه مقدار به گسترش کمک‌های بشردوستانه در این زمینه کمک بکنه. همین هفته یک هیئت بزرگ حدوداً 200 نفره از مقامات رسمی روسیه در اسرائیل حضور دارند و با مقامات و نهادهای مختلف دارند دیدار میکنند. در هر حال اسرائیل داره خودش رو هم در یه نقش میانجی در این وسط به تصویر میکشه که چون با هر دو طرف رابطه خوبی دارم، بنابراین ممکن هست یک روزی به عنوان واسطه در این جنگ خانمانسوز بتونم اقدام بکنم. این موضوعی است که گاهی اوقات مقامات ارشد اسرائیلی بیان میکنند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. 73مین دوره جشنواره فیلم برلین معروف به برلینره که در پایتخت آلمان برگزار میشه دومین روز خودش رو سپری کرد. مراسم افتتاحیه این دوره این جشنواره پنجشنبه شب پس از وقفه دو ساله به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا به صورت معمول و با حضور انبوه تماشاگران و علاقمندان و ستاره‌های دنیای سینما برگزار شد. کاملا تحت تأثیر سیاست و تحولات جهانی. گلشیفته فرهانی بازیگر شناخته شده ایرانی که یکی از اعضای هیئت داوران این دور است در مراسم افتتاحیه با اشاره به اعتراضات سراسری در ایران از اون به عنوان یک انقلاب یاد کرد و از برلین، آلمان، فرانسه و اروپا خواست سمت درست تاریخ رو در حمایت از مردم ایران انتخاب کند و در همین زمینه گفت رژیم جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. در همین زمینه با بابک غفوری آذر همکارم که برای پوشش خبری این جشنواره به برلین رفته گفتگو کردم و از او پرسیدم که از آخرین اتفاقها در روز دوم این جشنواره برای ما بگه.
در دوم روز هم برای سینماگران ایرانی و کسانی که از منظر ایران اتفاقات جشنواره برلین رو دنبال میکنند همچنان موضوع اعتراضها و تلاشی که در جشنواره برلین بسیار محسوس هست برای همراهی با معترضان، نمایش این همراهی به چشم میخورد. امروز در چند برنامه مختلف اتفاق دیده شد، از جمله در نشست رسانه‌ای فیلم پری آبادان یا با نام انگلیسی آژیر ساخته سپیده فارسی که فیلم افتتاحیه بخش پانوراما بود. سازندگان فیلم از جمله خود خانم فارسی و دیگر عوامل فیلم بارها به موضوع اعتراض ها اشاره کردند، ضمن اعلام حمایت خودشون ابراز امیدواری کردند این اعتراض ها به نتیجه ای برسه و همینطور مسائل مطرح شده در فیلم رو هم نشونه از تداوم تفاوت بین خواسته های مردم و حکومت دونستن. فیلم خانم فارسی صورت انیمیشن بلندی هست که اتفاقات روزهای ابتدایی آغاز جنگ ایران و عراق رو در شهر آبادان از منظر یک نوجوان پسر بیان میکنه که مانده هست این واقعیت جنگ و تاثیر اون و همینطور مجموع اتفاقات پیرامونی اون در دفاع از سرزمین و نجات جان خودش و خانوادش. علاوه بر این برنامه در بازار فیلم جشنواره فیلم برلین که امسال نماینده از بخش حکومتی سینما ایران درش حضور نداره، کمیسیونر فدرال دولت آلمان در امور فرهنگ و رسانه که به نوعی وزیر فرهنگ دولت آلمان محسوب میشه در بازدیدی که از بازار داشت دقایق طولانی رو در قفه قانون فیلمسازان مستقل ایران، نهادی که به تعدادی از سینماگران ایرانی بعد از اعتراضهای اخیر سامان دادن و تلاش کردن که بازتاب اعتراضها رو داشته باشن در قالب تشکل صحبت کرد، از وضعیت اعتراضها پرسید و همینطور حمایت خودش رو در قالب یک متنی که به عزیز پلاکاردی نوشت به زبان آلمانی نشون داد و همینطور پیگیر وضعیت هنرمندان در بند و تحت فشار ایرانی شد در داخل ایران، موضوعی که رسانه‌های آلمانی هم درش دخیل بودن و در جریان بازدید وزیر فرهنگ آلمان این صحبت‌ها رو پوشش می‌دادن خبرنگاران که همراه ایشون بودن.
گلشیفته فرهانی بازیگر شناخته شده ایرانی که یکی از اعضای هیئت داوران این دورم هست در مراسم افتتاحیه به اعتراضات سراسری مردم در ایران اشاره کرد که بازتاب بین المللی بسیاری صحبت‌های او پیدا کرد. در این مورد برای ما بگین.
خب یکی از نکته‌های عطف جشنواره برلین در مراسم افتتاحیه همین صحبت‌های خانم فرهانی بود. بازتابش از همون لحظه شروع شد، واکنش چند دقیقه‌ای و تشویق ممتد حاضران در سالن به صحبت‌های خانم فرهانی و پس از اون هم رسانه‌های مختلف بین‌المللی از خبرگزاری‌های رویترز یا خبرگزاری فرانسوی گرفته تا رسانه‌های مختلف آلمانی اینجا این صحبت‌ها رو بازتاب دادن. علاوه بر اون خب حضور تعداد دیگری از سینماگران ایرانی به خصوص زنان سینماگر ایرانی برای فرش قرمز با پارچه‌هایی که از اونها کلمات زن زندگی آزادی به فارسی و انگلیسی نوشته شده بود اونها هم در گزارش‌های رسانه‌ای بازتاب داده شده و میتونیم بگیم که هر گوشه‌ای از برلین و برلیناله رو در واقع نگاه می‌کنیم، جلوه‌ای از این بازتاب اعتراض‌های مردم ایران رو می‌بینیم و در واقع تبدیل شده به یک دوره‌ای نمونه‌ای در تاریخ جشنواره فیلم برلین که تا این اندازه یک رویداد فرهنگی داره تلاش میکنه که از ابزارهاش استفاده بکنه در بازتاب یک تلاش جمعی مردم ایران برای رسیدن به خواسته‌هاشون از جمله آزادی و دموکراسی، که عین همین صحبت‌ها رو هم وزیر فرهنگ به آلمان در بازدیدی که امروز داشت بیان کردن، تاکید بر تلاش برای رسیدن به آزادی و دموکراسی، که گفت که همین هم خواسته آلمان هست.
با اتمام این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.